بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع ششم این است که نکاح بعد از دخول توسط زوجه فسخ بشه، که در اینجا هم زوجه مستحق مهر خواهد بود، کسی هم در مسئله اشکال ندارد، بلکه گذشت که در این فروع ادعای اجماع هم شده است. برای اینکه وقتی در حالی اتفاق افتاده که زوجیت برقرار بوده و به همین واسطه مهر بر عهده زوج مستقر شده و وجهی ندارد که با فسخ بگیم این مهر برداشته می شود. البته مدعایی که مرحوم شیخ سابقا داشتند که اگر عیب قبلا باشد عرض شود که مهر المسما ساقط است و باید مهر المثل داد، اون ادعا اینجا هم وجه پیدا می کند اگر بپذیریم، اما اصل مدعا رو سابقا عرض کردیم که مدعای صحیحی نیست. مضافاً بر این که در صحیح محمد بن مسلم هم که قبلا دیدیم آمده بود که در صورت وجود تدلیس عرض شود زن با فسخ بعد الوقت استحقاق تمام المهر را دارد. اما فرع هفتم بحث در خصوص مهر است در جایی که زوج فسخ کند نکاح را به سبب خصاء زوج. اگر زوج آمد نکاح را فسخ کرد به جهت اینکه زوج خصی بوده، حالا چه فسخ قبل از دخول باشد چه بعد از دخول، در جایی که تا وقتی که دخول بشه زوجه علم پیدا نکرده بوده، بعد از دخول فهمیده که همچین مشکلی هست، زوجه چقدر استحقاق مهر دارد یا اصلا استحقاق مهر ندارد اگر قبل از دخول باشه؟ علامه در مختلف فرموده که قال علی ابن بابوی، یعنی پدر صدوق، و ان تزوجها خسیون قد دلس نفسه لها و هی لا تعلم فرق بینهما و یوجع زهره کما دلس نفسه و علیه نصف الصداق ولا عدت علیها منه و کذا قال الصدوق فی المقنع. ظاهر این کلامی که علامه نقل میکنه از پدر صدوق و از صدوق اطلاق داره، نگفته قبل از دخول باشد بعد از دخول باشد، اصلا اسم دخول نیورده. اما اصحاب اینو حمل کردند بر جایی که علیکم السلام فسخ بعد از دخول باشد، گفتن قبل از دخول که وجهی ندارد استحقاق مهر داشته باشد، اینا بعد از دخول رو دارن میگن. چی؟ نه میگن این چون خسی بوده عده نداره ولو دخول بکنه. صاحب جواهر فرموده لو کان الفسخ بالخصا بعد از دخول فَإِنَّهُ لَهَا اَيْزًا الْمَهْرُ كَمُلًا اِنْ حَسَلَ الْوَتْءِ خِلَافًا لِلْمَحْكِي يَعْنِ صَدُوقَيْنِ فَالنِّسْفِ. یعنی بعد از نصف گفته ماله صدوقین داره ماله بعد از دخول میگن، اما کلام صدوق در مقنع اینه اِنْ دَلَّسَ خَسِيٌّ نَفْسَهُ لِمْرَأَتٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَتَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا و یوجع زهره. صدوق در مقنع ظاهرش اینه که میگه باید صداقو کامل بگیره و کلامش هم اطلاق داره، باز نگفته وقتی بشود یا نشود. ظاهرش اینه که حتی اگر وقتی نشود هم میگه مهر دارد، مهر کامل، نگفته بعد البته. اما در خصوص مسئله روایاتی داریم که سابقه اینها رو دیده بودیم. یکی موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام ان خسیا دلس نفسه لامرأة قال یفرق بینهما و تأخذ المرأة منه صداقها و یوجع زهره کما دلس نفسه. ظاهر این خبر و اطلاقش این است که زوجه حق دارد اخذ کند تمام المهر را ولو در فسخ قبل دخول، چون بحث دخول درش نیست. بعدی سعی ابن مسکان قال بعثت به مسئلت مع ابن اعیان قلت سله عن خسی دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خسیا قال یفرق بینهما و یوجع زهره و یکون لها المهر به دخوله علیها. این روایت اگرچه مزمر است، اما اینکه ابن مسکان میگه ابن اعین رو فرستادم که برای این مسئله رو بپرس، معلومه که رو هم ابن مسکان هم ابن اعین، حالا ابن اعین زراره باشد یا بکیر ابن اعین یا هر کسی، همشون اینها از اجلای اصحاب بوده، اینا نمیرفتن از هر بقالی مسئله پرسن یا از کسانی که هم رتبه خودشون بودن مسئله پرسن. وقتی میگه ابن مسکان ابن اعین و فرستاده که مسئله پرسه، اینا قرینه است بر این که از امام پرسیدن. این یه اطمینانی برای آدم ایجاد میکنه. پس میتونیم بگیم اطمینان پیدا میکنیم که روایت منقول از معصوم علیه السلام. اما مدلولش چیه؟ مدلولش این است که چون سوال در مورد جایی بود که دخول حاصل شده، پس در جایی که دخول باشد تمام مهر لزوم دفع دارد، اما مفهوم نداره که اگر دخول نباشد این گونه نیست. مگر از اون تحلیل ذیلش استفاده کنیم، به دخولهی علیها، مهر به واسطه دخولش بر او واجب شده، اون وقت میگیم اگر علت منتفی شد مهر هم منتفی است. روایت بعدی خبر علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن خسی دلس نفسه لامرأة ما علی فقال یوجع زهره و یفرق بینهما و علیه المهر کاملا اندخل بها و ان لم یدخل بها فعلیه نصف المهر. این نصف اینجا پیدا شد، اما در صورت عدم دخول، نه در صورت دخول. می فرماید اگر دخول کرده تمام المهر، دخول نکرده نصف المهر. روایت پنجم هم مطلبی است که در فقهی که منسوب به امام رضا علیه السلام به اسم فقه الرضا آمده، ان تزوجها خسی فدلس نفسه لها و هی لا تعلم فرق بینهما و یوجع زهره کما دلس نفسه و علیه نصف الصداق ولا عده علیها من. عبارت این عبارت چیه؟ این عبارتی که علامه در مختلف از پدر صدوق نقل کرد. صاحب حدائق در مسئله در مقام جمع بین اخبار فرموده متا دخل الخسی و بها وجب المهر و هو مما لا اشکال فی و بهی صرحت صحیحت و علی ابن جعفر و علیه یحمل و صحیحت و ابن مسکان و موثقت سماعه. حالا چرا میگه یحمل؟ بعدن خواهیم رسید، چون در ابن مسکان ممکنه کسی بگه چرا میگه یحمل، خب اصلا ابن مسکان موردش جایی بود که دخوله، چون در اونجا گفت دخل علیها، دخل علیها نه دخل بها، دخل علیها رو برخی از اصحاب حمل کردن بر خلوت نه بر دخول، گفتن به مجرد خلوت باید مهر بده، که حالا در ادامه در فرع بعدی بهش خواهیم پرداخت. موثقه سماع هم که گفتیم اطلاق داشت، اطلاقش رو میگه هم میکنیم بر همین مورد. و ان لم يدخل يدخل بها فنصف المهر كما صرحت به صحيحه علي بن جعفر ايضا و عليه يحمل كلامه عليه السلام في كتاب الفقه الرزدي. میگه طریق جمع بین اخبار اینه، یعنی روایت علی بن جعفر رو کرد قرینه برای جمع بین این اخبار، قرینه این است، این جمع این است، اگه دخول کرد کل المه، دخول نکرد نصف المه. پس خسی با بقیه فرق کرد، چون در بقیه میگفتیم اگر دخول نکرد مهر ندارد، خسی طبق حرف عذرات این است که نه، اگه دخول نکرد هم نصف مهر را باید بده. صاحب ریاض هم فرموده رو بما یجمع بینهما به حمل الاول علی صورت الدخول و الثانی علی العدم و هو حسن، یعنی همین حرف صاحب ریاض ایشون هم پسندیده. اما اون چیزی که در خصوص این اخبار میشه گفت اینه که اولا روایت پنجم منقول از معصوم علیه السلام نیست. دلیلش هم این است که ما سابقا هم گفتیم کتاب فقه الرضا ظاهرش این است که مشتمل است بر فتاوای پدر صدوق که اسمش بوده علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی. سابقا بعضی وقتا فرد نسبت به جد داده می شد، این پدر از این وسط می افتاد، یعنی علی ابن الحسین ابن موسی رو می گفتن علی ابن موسی. در جایی که جد شناخته شده تر بود نسبت می دادند به جد، مثلا امام رضا چون خیلی عرض شود که برجستگی خاصی در بین ائمه داشت، اولاد بعد امام رضا رو همه رو میگفتن چی؟ ابن الرضا. به امام جواد، به امام هادی، به امام عسکری میگفتن ابن الرضا. وقتی که جد برجستگی داشت نسبت به پدر نسبت میدادن به جد، لذا پدر صدوق رو هم میگفتن علی ابن موسی. علی ابن موسی که میشه با کی اشتباه میشه؟ با امام رضا، چون میشد علی ابن موسی اشتباه میشد با امام رضا، لذا کتابش اسمش رو گذاشتن فقه الرضا، در حالی که این در واقع علی ابن موسی ابن بابویه، نه علی ابن موسی رضا علیه السلام. مؤید این مطلبم این که در نوع موارد، حالا تا جایی که من دیدم در کتاب مختلف، وقتی علامه فتاوای پدر صدوق نقل میکنه این عبارت فقه الرضا است، یکیش همین جایی که الان این عبارت فقه الرضا رو میاره، میگه که ابن بابوی اینطوری گفت. پس این روایت، این مطلب از معصوم نیست و اعتبار ندارد، کلام پدر صدوق. اما روایت چهارم علی ابن جعفر برخلاف فرمایش صاحب حدائق و صاحب ریاض و صاحب جواهر که همه اینا ازش تعبیر آوردن به صحیحه، صحیحه نیست، برای اینکه در سندش عبدالله ابن الحسن ابن جعفر ابن موسی علیه السلام واقع، یعنی نوه عرض شود که علی ابن موسی بخشید نه جعفر علی ابن موسی علی ابن جعفر علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، یعنی نوه علی ابن جعفر اوریزی که از امام کاظم علیه السلام از برادرش نقل میکنه. عبدالله ابن حسن امامزاده بوده، نوه علی ابن جعفره، اما نه مدحی دارد نه توثیقی، مجهوله. لذا روایت رو نمیشه صحیحه به حساب آورد. خبر میدونم، من مؤید میتونم استفاده کنم، اما اینکه به خود این روایت بخوام استناد بکنم نه. نه، خلاف مشهورم هست. بنابراین سه تا روایت در دست ما میمونه. طریقه جمعش هم این است که چهار تا روایت با اون محمد ابن مسلمی که دیروز خوندیم. اگر فصل بعد از دخول صورت گرفته باشد میگیم که زوجه مستحق تمام المهر. در این خصوص روایت ها همه با هم موافق. اگر قبل از دخول باشد ما یه روایتی داریم که اطلاق دارد که موثقه سماع است، اما از اون طرف صحیحه محمد ابن مسلم گفته بود قبل از دخول زوجه استحقاق مهر ندارد. و عرض کردیم مورد روایت هم مورد تدلیس، یعنی مخصص نیست، چون جا تدلیس به حر بودن و مملوک بودن بود، اینجا حالا تدلیس به خسی بودنه. این که حالا تدلیس به چه اتفاق بیفتد مهم نیست، اصل و مهم و ملاک در مسئله وجود تدلیسه و این ملاک در اینجا هم هست. پس می توانیم به واسطه صحیحه محمد ابن مسلم دست از اطلاق موثقه سماع برداریم. نتیجه می شود همان قول مشهور که اگر دخولی نبود مهر نیست، اگر دخول باشد تمام المهر را باید بده. اما فرع هشتم این است که در مورد خسی اگر دخولی صورت نگرفت اما خلوت بین او و زوجه اتفاق افتاد، آیا واجب است مهر بدهد یا نه؟ اصل این مسئله که در جایی که زوج با زوجه خلوت بکند ولو احراز دخول نشود، آیا زوجه استحقاق مهر تمام المهر را داشت؟ فرض کنید بعدش آمد زوجه را طلاق داد، آیا باید تمام المهر را بدهد یا نصف المهر را؟ اصل این مسئله انشاءالله بعداً به تفصیل خواهد آمد. در اینجا ما در خصوص این فرع داریم صحبت میکنیم، چون در خصوص این فرع یه روایتی وارد شده که بر اساس اون برخی این گونه فتوا دادن. در خصوص فسخ در خسا، اگر زوجه نکاح را فسخ کند در حالی که خلوتی بین او و زوج رخ داده بوده ولو دخولی هم واقع نشده باشد، آیا زوجه استحقاق مهر دارد یا نه؟ دو قول در مسئله هست. قول اول این است که اگر خلوت واقع شد زوجه استحقاق مهر دارد. مرحوم شیخ در نهای فرموده ان تزوجت المرأة به رجل الا انه صحیح فوجدت خسیا کانت بالخیار بین الرضا بالمقام معه و بین مفارقته. و ان کان قد خلا بها کان للمرأه صداقها من، اگر باهاش خلوت کرد زوجه میتواند مهرشو بگیره. نفرموده دخل بها، فرموده خلا بها. ابن براج هم در مهذب شبیه این مطلب رو داره. محقق هم در مختصر همین حرف رو فرموده، لو فسخت بالخصا ثبت لها المهر مع الخلوه، به واسطه یه خصا اگر زوج نکاح را فسخ کند مهر را مستحق است، اگر خلوتی واقع شده باشد، نه اگر دخولی واقع شده باشد، اما از این که دخول باشد یا نه. نگفتن که به شرط این که دخول نباشد، اونو که نمیگم، میگم اعمه خلوت باشد، اعمه از این است که دخول باشد یا نباشد. من که نمیگم به شرط این که دخول نکنه، این که معقول نیست که بگه مگه خلوت بکنه مهر داره، دخول بکنه مهر نداره، این که معنی نداره که. نه، حالا میگم این خلوت از کجا آمده. عرض شود که قول دوم این است که استحقاق مهر را ندارد به مجرد خلوت. ابن ادریس در سرائر میفرماید قد روی انه ان خلا بها کان للمرأت صداقها من و علی الامام ان یعذره لئلا یعود الى مثل ذلک ولا دلیل على صحت هذه الروایه من کتاب ولا سنت مقطوع بها ولا اجماع والاصل براءه الذمه و ان کان قد اورد ذلك شیخنا فی نهایته ایرادا لا اعتقادا. پس معلوم شد ابن ادریس هم اونجوری که شما میفهمید از کلام شیخ نفهمیده، خلوت به معنای خلوت فهمیده. میگه شیخ هم که در نهایه آورده ایرادن آورده. ایرادن یعنی چی؟ یعنی میگه چون شیخ در نهایه مبناش این است که بر اساس اخبار حرف بزنه، چون چنین روایتی وارد شده بوده اینجا هم خواسته مطابق با روایت بگه، اما اعتقاد به این حرف ندارد. دلیلش این است که در مبسوط نگفته. اما خب این کلام، این حرف هم در کلام ابن براج بود هم در کلام محقق. اما اینکه گفتن در روایت آمده، ما در هیچ روایتی تعبیر خلوت نداریم. ظاهراً منظورشون صحیحه ابن مسکانه، چون در صحیح ابن مسکان که الانم گذشت خدمتتون عرض کردم، درش آمده و یکون و لحل مهر به دخولهی علیها. تعبیر دخل علیها با دخل بها فرق میکنه. دخل بها یعنی وطیش کرد، دخل علیها ظهور در چی داره؟ که باش خلوت کرده. مرد وقتی وارد، زوج وقتی وارد حجله بشه میگن دخل علیها، همین که وارد شد در و بست میشه دخل علیها. اگر وطی کند میشه دخل بها. پس به خاطر این تعبیر دخل علیها برخی این گونه گفتند، از این گونه برداشت کردند که روایت میخواد بفرماید اگر مجرد خلوت باشد مهر ثابت. اما درسته که دخل علیها ظهور دارد در خلوت، اما ظهورش به اندازه ظهور دخل بها در وقتی نیست. در صحیح محمد ابن مسلم آمده بود ان لم یکن دخل بها فلیس لها شیء. سابقا هم عرض کردیم که این که تدلیس با چی صورت میگیره مهم نیست، مهم اصل تدلیسه. درسته در اونجا تدلیس موجبش این بود که رق خود را هر جا زده بود، در اینجا تدلیس به واسطه چیست؟ برای این که خسی خود را سالم جا زده. چون در خسا ما سابقا گفتیم روایت هایی که میگن فس حق فس وجود دارد، در تمامش بحث تدلیس هست و لذا ما گفتیم در خسا مبتنی بر این که تدلیسی باشد زوج حق فس دارد، وگر نه حق فس ندارد، دلیل نداریم. پس در هر دو سبب فسخ تدلیسه، اما این که تدلیس با چی رخ داده این اهمیتی در مسئله ندارد، موضوعیت ندارد. بنابراین میتونیم بگیم که ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم مقدم است بر ظاهر صحیحه ابن مسکان. اونجا تصریح کرد اگر دخولی نباشد ان لم یکن دخل بها مهر نداره، اینجا میگه ان دخل علیها مهر داره. یا اینطوری بگیم دخل علیها اطلاق دارد، اما از این که دخل بها او لم یدخل بها. صحیح محمد ابن مسلم میگه ان لم یدخل بها فلا مهر لها، پس اطلاق اون با صحیح محمد ابن مسلم چی میشه؟ تقیید میخوره و نتیجه این میشود که اگر وطی صورت گرفته محرم ثابته، وطی اگر نباشد مهر ثابت نیست ولو اینکه خلوتی واقع شده باشه، و مطابق میشه با قول مشهور. بله اون یه همون بحثیه که بعدم میرسه، اون همون بحثیه که اصل مسئله است که عرض کردیم بعدم میرسیم، آیا در مقام اثبات قابل اخذ هست یا نه، اونو بعد انشاءالله میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.